سلام، ساعت 6 و نیم شام به وقت کابل شد. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در پیکینگ از آغاز توزیع پاسپورت به متقاضیان افغان خبر داده. این سفارت امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق خود گفت که این سفارت در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان برای ایجاد سهولت‌های کنسولی در چین تلاش کرده است. چین مانند دیگر کشورها طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما سفارت افغانستان در پیکینگ را به طالبان واگذار کرده. اسدالله بلال کریمی که سفیر و نماینده طالبان در چین تعیین شده، هفته گذشته اعتمادنامه خود را به شی جین پینگ رئیس جمهور چین تقدیم کرد. امیرجان صبوری، آوازخوان و آهنگساز معروف افغان، میگوید که برای استقبال از سفیر حکومت طالبان به سفارت افغانستان در تاشکند نرفته بود. به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که آقای صبوری را در کنار مغفورالله نماینده طالبان در سفارت افغانستان در تاشکند نشان می‌دهد. از اینکه طالبان موسیقی را در افغانستان منع کردند، حضور این هنرمند در کنار دیپلمات طالبان انتقادهای را برانگیخته است. اما آقای صبوری امروز به رادیو آزادی گفت که دلیل دیگری برای رفتن به سفارت افغانستان ندارد. او گفت که به خاطر اینکه یک دوستش به نام خالد هروی، سفیر افغانستان که برای چند سال با او در ارتباط بوده، به آنجا رفته بود. حکومت ازبکستان سفارت افغانستان در تاشکند را روز جمعه گذشته به مغفورالله شهاب، پسر شهاب الدین دلاور، سرپرست وزیر معدن و پترولیم طالبان واگذار کرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که 9500 قابله و کارمند صحی را سال گذشته در افغانستان آموزش داده. این سازمان امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که آموزش 9500 قابله و کارمند صحی و فراهم کردن خدمات صحی به کودکان و مادران در افغانستان کمک خواهد کرد. این سازمان همچنان گفت که در 2023 به 7,300,000 افغان خدمات صحی و مواد غذایی فراهم کرده. مقام ها در پاکستان می گویند که ده ها جنگجوی مسلح صبح وقت امروز با یک استیشن پلیس در شمال غرب پاکستان حمله کردند و حداقل 10 افسر پلیس را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. این حمله فقط 3 روز قبل از برگزاری انتخابات سراسری پاکستان صورت گرفته است. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به عهده نگرفته. و تیم ملی کرکت سریلانکا در بازی تست در برابر تیم افغانستان با تفاوت 10 وکت برنده شد. در دیدار امروز تیم افغانستان تنها 55 دوش را انجام داد. این نخستین بار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در یک رقابت تست در مقابل هم قرار گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: کمیته حفاظت از نظامیان پیشین ادعا کرده که در حال حاضر شمار از نظامیان جمهوری پیشین در زندان‌های طالبان شکنجه می‌شوند. 2 تن از نظامیان پیشین که در بند طالبان بودند چنین می‌گویند:
انواع شکنجه ها را دیدم، تو دا خفه کردن.
ما چند بار از طرف این حکومت فعلا که وجود دارد گرفتار شدیم، چند لغت خوردیم.
اعتراض چین، روسیه، ایران و پاکستان از حکومت طالبان. این کشورها میگویند که طالبان بر گروه های تروریستی در افغانستان کنترل ندارد. آیا حکومت طالبان ضامن امنیت کشورهای منطقه است؟ یک آقای امور سیاسی میگوید:
طالبان باید است که به این همسایه ها اطمینان بدن که اگر اطلاعات لازم برشان داده شود اجراءات میکنند که این عناصر خونسا بسازند.
در مسائل منطقه و جهان، از کشته شدن 10 افسر پاکستانی در یک حمله جنگجویان مسلح در ایالت خیبر پشتونخوا این کشور به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. کمیته حمایت از نظامیان پیشین خواستار نظارت از زندانهای طالبان و فشارهای سازمانهای بین المللی بر طالبان برای رهایی نظامیان پیشین شده است. این کمیته ناوقت روز یک شنبه با نشر اعلامیه ادعا کرده که در حال حاضر شمار از نظامیان جمهوری پیشین در زندانهای طالبان تحت شکنجه قرار دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این مدعی شده بود که پابند به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. جزئیات بیشتر خجسته کبیری داره.
در ادامه گزارش ها از بازداشت و شکنجه نظامیان پیشین از سوی حکومت طالبان در افغانستان، کمیته حمایت از نظامیان پیشین خواستار نظارت سازمان های بین المللی بر زندان های طالبان به ویژه زندان های استخبارات طالبان و رهایی نظامیان پیشین شدند. این کمیته ناوقت روز یکشنبه این خواست را در اعلامیه‌ای به آدرس ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب و سرخ، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی مطرح کرده است و مدعی شده است که در حال حاضر هزاران نظامی پیشین در زندان های طالبان به سر میبرند. کمیته حمایت از نظامیان پیشین در این اعلامیه خواستار فشارهای بین المللی بر طالبان شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این همواره گزارش های مربوط به شکنجه و کشتار نظامیان پیشین را رد کرده و مدعی شدند که پابند به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. کمیته حمایت از نظامیان پیشین از کنگره آمریکا خواسته است که بر حکومت این کشور فشار وارد کند تا از نگهداری طالبان در قدرت دست بردارد. این کمیته با اشاره به نشست اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در مورد وضعیت نظامیان پیشین افغانستان گفته است که برگزاری نشست کافی نیست و نظامیان پیشین افغان نیاز به توجه بیشتر دارند. این در حالی است که شماری از اعضای کنگره آمریکا چهارشنبه هفته گذشته در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که نیروهای سابق افغانستان تنها گذاشته شدند. یک تن از نظامیان پیشین نظام جمهوری به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند و نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی که او از سوی استخبارات حکومت طالبان در بغلان بازداشت شده و پس از انتقال به کابل مورد شکنجه شدید قرار گرفته است. او برای رادیو آزادی گفت:
انواع شکنجه ها را دیدم. تو دو خفک کردن، بعد از خفک محکم گرفتن، یکیش پلاستیک از سرم کش کرد، دنده پلیسی را گرفت و به تمام بدنم زد.
این نظامی پیشین میگوید پس از رهایی و فرار از افغانستان مدت 3 ماه در یکی از شفاخانه های کشور همسایه مورد تداوی قرار گرفته است. در همین حال یک تن از نظامیان پیشین دیگر که او نیز مدعی از 3 بار از سوی حکومت طالبان بازداشت شده و نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی از او در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
ما چند بار از طرف این حکومت فعلا که وجود دارد گرفتار شدیم. نفرار خود نفرای حکومت بودن، خود نشناختم تو که نفرای کسی یا کدام ارگان است. ما را آوردن دوزه پرسان و تاو بالا کردن، از ما چند لغت خوردیم. با ما را گفت که داخل افغانستان باید زندگی نکنی. بعد از او با ما دیدم که مشکل است، با ما خودم برآمدم.
در همین حال یکی از زنان نظامی پیشین میگوید به خاطر مشکلات امنیتی و ترس زندانی شدن افغانستان را ترک کرده و به یکی از کشورهای همسایه پناهنده شده است. او هم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
زندان پلچرخی بود، ما که اونجا بندی طالب بود، بندی داعش بود، قاتل بود، هر قسم آدم در اونجا بندی بود. پیش از اینکه طالب خود کابل بگیره، مرکز بگیره، اونا بندی ها مرا اخطار میدادن که اگر روز شب کابل با دست طالب بفته، باز ما میفهمیم ما شما ما چیکار کردیم. حتی از بندی های سابق که طالب ها بودن، بندی های طالب بودن، داعش بودن، همینجا ما درست گشت‌گذار آزاد گشت‌گذار کار نمیتونیم میترسیم.
این در حال است که صبر و رضایی آمر پیشین جلب و جذب پلیس زنان فرماندهی امنی ولایت دایکندی در زمان نظام جمهوری پیشین در ماه سرطان سال روان بازداشت و پس از مدت دوباره رها شد. اما سرنوشت علی عزیزی رئیس زندان زنان هرات که از آغاز حاکمیت طالبان تا کنون ناپدید است هیچ خبری نیست. پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه اسد سال روان گزارش داد که بیش از 800 قضیه نقض حقوق بشری نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان سابق حکومت افغانستان را ثبت کرده است که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می‌شود، اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت. رسانه پاکستانی اکسپرس تریبیون گفته که 4 کشور منطقه با ناامیدی حکومت طالبان را مورد اعتراض قرار داده و گفتند که حکومت کنترل لازم بر گروه‌های تروریستی در افغانستان ندارد. این روزنامه به نقل از منابع گفته که چین، روسیه و ایران و پاکستان این اعتراض را در نشست هفته گذشته زیر نام ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در کابل به حکومت طالبان سپردند. بیشتر جاوید فیضی جزئیات دارد.
اکسپرس تریبیون یکی از روزنامه‌های پاکستانی گزارش داده است که نمایندگان چین، روسیه، ایران و پاکستان اعتراض خود را در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان به حکومت طالبان سپردند. این روزنامه روز یکشنبه در گزارش به نقل از منابع نوشته است که نمایندگان این کشورها در نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در کابل که به تاریخ 29 جنوری برگزار شده بود، اعتراض خود را خاموشانه به حکومت طالبان تسلیم کردند. اکسپرس تریبیون می افزاید که این 4 کشور به دلیل ناامیدی از اینکه حکومت طالبان کنترل لازم بر گروه های تروریستی در افغانستان ندارد اعتراض کردند. به اساس گزارش این روزنامه، پلان سپردن این اعتراض توسط پاکستان طراحی شده است، کشوری که به نوشته این روزنامه بیشترین آسیب را از جانب افغانستان به دلیل تروریسم متحمل شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان گفته بود که نمی‌خواهند هیچ کشور در منطقه با امنی و بی‌ثباتی مواجه شود. اگرچه همسایگان افغانستان از جمله روسیه و کشورهای منطقه نسبت به فعالیت‌های تروریستی و گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت کنترل طالبان ابراز نگرانی کردند، اما این اولین بار است که چندین کشور مشترکند نگرانی‌ها و اعتراض خود را به حکومت طالبان می‌سپارند. قابل یادآوری است که نزدیک به یک ماه پیش زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته بود که پس از حملات در بلوچستان، پشتونخوا و برخی مناطق دیگر، اسناد افراد و کسانی را که در این حملات و مسائل دیگر دست دارند به حکومت طالبان ارائه کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اظهارات، ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی این کشور خواند و افزود که این اسناد را بررسی خواهند کرد. پاکستان مدعی است که گروه تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان فعال است و از آنجا حملات بر پاکستان را برنامه ریزی می کند. روسیه و ایران بیشتر نگران تقویت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان هستند و چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جدایی طلبان ایغور را یک تهدید امنیتی برای خود می داند. اما حکومت طالبان مدعی است که هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد. طالبان در حال این ادعا را مطرح می کند که هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که شبکه القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده و مقامات ارشد این شبکه همچنان در این کشور هستند. در این گزارش همچنین آمده است که تعداد افراد تحریک طالبان پاکستان افزایش یافته و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش همچنان تهدیدی برای منطقه و افغانستان است. اما طالبان بارها ادعا کردند که گروه داعش را در افغانستان از بین بردند. با این وجود این گروه ارزگاه مسئولیت برخی حملات در افغانستان، به ویژه حملات بر شیعیان و افراد طالبان را به عهده می گیرد.
در مورد اعتراض چین، روسیه، پاکستان و ایران از حکومت طالبان با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، گفتگو کردم و در نخست ازش پرسیدم که این اعتراض مشترک در برابر طالبا این به چی معناست؟
مهم است، به خاطر که همین 4 کشور است که فعلا بر افغانستان بسیار مهم هستند. ایران و پاکستان بیشترین تجارت دارند با افغانستان و خواستند که همراه طالبا کمک کنند برای اینکه حکومت بهتر شود، اما در مرور دو نیم سال یک حقیقت است که تی تی پی امروز هم در خبرها شنیدیم که 10 نفر در خیبر پختونخوا کشته شده و در ایران هم شاهچراغ و حمله آخری که شده کسانی بودند که از افغانستان رفتن. آیا طالبان سر از اینا کنترل دارن؟ نه. در وقتی که حکومت سقوط کرد همه اینا از زندان آزاد شدن، پسان بعضش طرف داعش رفت، بعضش از داعش بودن، بعضش کارهای خود با داعش از سر گرفتن. در افغانستان در این شکل نیست که اشخاصی وجود دارن که آل دیگه پروژه و پروگرام ندارن به جز ازی که با این گروه ها همکاری کنن. و آیا طالبان اینا رو کنترل کرده میتونه؟ ایران یقین نداریم. در این حال
اما فرهادی سه بازده ایجا طالبا که در توافقنامه دوحه به امریکا ای وعده را سپردن که هیچ کشور را اجازه نمیتن یا هیچ گروه را اجازه نمیتن که علی کدام کشور تهدید باشه و همچنان یک کنفرانس دوحه در راه است، پس این قول و این قرار که گذاشتن طالبا ای چطور میشه؟
خب قرارداد دوحه بسیار بر منافع امریکا بود، در صورتی که به خود امریکا کدام ضرر نرسه، تروریسمی که از افغانستان اگر نشأت بگیره و تنها در منطقه ختم شود در ایران و پاکستان بر امریکا کدام فرقی نمی کنه. بعضی وقت شاید است که سخنگوی وزارت خارجه امریکا را تقبیح کنه، چون پاکستان گوش شنوا داره به امریکا و شاید هم همینطور شود، اما امریکا از صحنه دور است. سوال مشکل کشورهای همسایگی افغانستان هستند که با کسانی که بقایای داعش هستند یا بقایای دیگر گروه های تروریستی هستند و یا در طالبان کاروبار برشان ندادن، به خاطر که طالبان به فکر خود شدن وقتی که حکومت گرفتن، به فکر از این نشدن که چطور تمام از این گروه های دیگر مهار شود. و این یک خطر است که در افغانستان بر یک مدت می باشد. طالبان اظهار به مسئولیتی می کنند، هر کس میگن این مشکل داخلی خود شماست، اما ایرانی ها مثلا گفتن که کسانی که حملات در خاکشان اجرا کردن از راه افغانستان یا از راه افغانستان بلوچستان ایران آمدن و در این شکل نیست که به این حرکت اشخاص و به تعداد زیاد بین از این کشورها که بعضش غیر قانونی است تروریست ها رد و بدل میشه.
فرهادی صاحب، اما اینجا طالبای ایران گفته بودن که ضامن تامین امنیت کشورهای دیگه نیستن، بخصوص در سفر که مولانا فضل الرحمن به افغانستان داشت این صحبت از سوی مقامهای طالبان شده بود. آیا طالبان میتونن ضامن امنیت کشورهای منطقه باشن به نظر شما؟
طالبان باید اظهار بی‌مسئولیتی نکنند، به خاطر که کلگی میدانه که متاسفانه در افغانستان بعد از 20 سال جنگ و این تمام کشمکش ها عناصر تروریستی وجود دارند. طالبان باید است که به این همسایا اطمینان بدن که اگر اطلاعات لازم برشان داده شود اجراعات میکنن که این عناصر خونسا بسازن، از حالتی که برن در یک جای دیگه یک بم انفلاق بتن و مردم رو بکشن اینها را خونسا بسازن. ایران نمیکنن طالبان، و ای اگر باعث یک همسایه مسئول افغانستان باید است که به این نقطه برسه که اگر ای اشخاص از افغانستان حرکت میکنن به این کشورها برای حمله، باید است که افغانستان ایره نگذاره. این کار طالبان نمیکنن، هر کس میگه مشکل خودت است، این کافی نیست، این اقدام یک دولت اقدام مسئولانه نیست.
طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماره از رسانه های ایران گزارش دادن که یک شهروند افغانستان و عضو ارشد لشکر فاطمیون صبح روز شنبه در سوریه کشته شده. به گزارش خبرگزاری فارسی ایران، ای فرد سید حمزه حلوی نام دارد و زاده ولایت پروانه. سهر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
برخی از رسانه های ایرانی گزارش دادند که یک افغان که یک جنگجوی سابقه دار لشکر فاطمیون بوده در سوریه کشته شده است. خبرگزاری فارس گزارش داده که این فرد سید حمزه علوی نام داشته و متولد ولایت پروانه افغانستان بوده است. در این گزارش به چگونگی کشته شدن او که به روز شنبه رخ داده اشاره نشده است، اما اخیراً آمریکا مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در سوریه هدف قرار داده است. در ادامه آمده که این فرد سابقه حضور در جنگ افغانستان علیه تهاجم شوروی سابق و همچنان حضور در جنگ 8 ساله ایران با بایراق را نیز داشته است. گزارش شده که چند تن دیگر از اعضای فاطمیون نیز در حملات اخیر آمریکا کشته شدند. لشکر فاطمیون شاخه از سپاه پاسداران قدس انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود که پیش از این هزاران شهروند افغانستان را برای جنگ سوریه استخدام کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. گزارش‌های در گذشته نشر شدند که لشکر فاطمیون در جنگ سوریه به نفع رژیم بشار اسد بین سال‌های 2013 و 2014 میلادی تا 15,000 پناهجوی افغان را از ایران به آن کشور فرستاده است. شماری از افغان‌ها قبلاً مدعی شده بودند که در بدل دریافت برخی امتیازها از جمله اقامت دائمی در ایران و معاش چند صد دلاری به جنگ سوریه فرستاده می شدند. حکومت طالبان تا حال درباره کشته شدن این افغان عضو لشکر فاطمیون در سوریه تبصره نکرده است، اما برخی از آگاهان امور سیاسی می گویند که افغان ها در 40 سال گذشته در ایران از جمله مهاجرین آسیب پذیر بودند. طارق فرهادی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
جانیا مقاصد سیاسی خود داشتند که در عراق و سوریه و اینجا فعالیت ها داشته باشند، اما کوشش کردند که افغان ها را جلب کنند با تشویق از اینکه برتان اقامت دائمی میتیم یا اقامت دائمی برای فامیلتان میتیم اگر شما در این جنگ برین، و تشویق کردن که اگر برین نگاه مذهبی هم خوب است. جبهات افغان ها وجود داره به زیر نام فاطمیون.
عزیز معارج یکی دیگر از آگاهان امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در ایران میگوید که ایران با استفاده ابزاری از مهاجرین افغان معاهدات میان دو کشور همسایه و قوانین بین المللی را نقض کرده است.
متاسفانه که ایران همیشه از مهاجرین افغان به شکل ابزار استفاده کرد و خلاف کنوانسیون ویانا 1951 و پروتکل 1967 و خلاف حقوق بین الدول خصوصی که تعاملات و تفاهمات که بین دو کشور ایران و افغانستان صورت گرفتن استفاده سیاسی از پیشان میکنه، یا نظامی و جنگی و
گفتنی است که محمد جواد ظریف وزیر پیشین خارجه ایران در سال 1399 خورشیدی در گفتگو با تولونیوز ادعا کرده بود که کشورش در اعزام افغانها به جنگ سوریه دخیل نبوده، بلکه آنها به گناه داوطلبانه و به خاطر عقاید مذهبیشان به این جنگ رفتند و دولت ایران از آنها حمایت کرده است. آقای ظریف گفته بود که شمار این افراد در سوریه به 2000 تن می رسید و او قبلا شنیده که شمارشان در زمان شدت جنگ در سوریه به 5000 تن رسیده است. وزارت خارجه جمهوری پیشین افغانستان در آن زمان در واکنش به این اظهارات حضور شهروندان افغانستان در صفوف فاطمیون را خلاف منافع ملی خوانده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر از تمدید مهلت اقامت مهاجران افغان فاقد اسناد در پاکستان به شما میگیم. اما اکنون میشنوید که مقام ها در پاکستان گفتند در حمله دیشب جنگجویان مسلح به یک ماموریت پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا بیش از 10 افسر کشته شدند. مقیم نایب جزئیات داره.
در حمله بر ماموریت پلیس در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان 6 افسر دیگر پلیس زخمی شدند. پلیس دیره اسماعیل خان امروز دوشنبه در اعلامیه به رسانه ها گفته که مجروحان این رویداد به شفاخانه مرکزی دیره اسماعیل خان منتقل شدند. بر اساس اعلامیه افراد مسلح حوالی ساعت 3 صبح به دروازه ماموریت پلیس در منطقه دربان حمله کردند. ملک انیس الحسین معاون ماموریت پلیس دربان گفت که درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان به مدت 1 ساعت ادامه داشت که در آن مهاجمان از بم دستی نیز استفاده کردند. با گفته او افراد مسلح موفق به فرار شدند و تلاش برای ردیابی آنها ادامه دارد. شراب خان یکی از افسران پلیس در گفتگو با رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی درباره این رویداد بیشتر گفت:
بس ما همان طور افتاده بودیم و استراحت میکردیم. دفعتن صدای انفجار را در کنار دروازه ورودی شنیدیم. ما پس از آن بیرون برآمده به تیراندازی آغاز کردیم. در این زمان بود که بر 4 طرف ساختمان ماموریت پلیس بمب‌های دستی پرتاب می‌شد.
تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در منطقه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و چندین گروه تندرو دیگر فعالند. حمله بر ماموریت پلیس دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا فقط 3 روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان صورت می‌گیرد. پیش از این هم این منطقه دیره اسماعیل خان شاهد حملات زیاد جنگجویان تندرو بر نیروهای امنیتی بود که بزرگترین آن حمله 21 ماه قوس امسال است که در نتیجه آن 23 سرباز کشته و بیش از 30 سرباز دیگر زخمی شدند. تحریک جهاد پاکستان، یک گروه کمتر شناخته شده، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. با افزایش درگیری های اخیر در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان، نگرانی های امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات سراسری روز پنجشنبه افزایش یافته است. اما کمیسیون مرکزی انتخابات پاکستان در مشوره با مقامات امنیتی گفتند که انتخابات طبق برنامه به پیش خواهد رفت. مقامات پاکستانی گفتند که هزاران نیروی اردو و پلیس برای تامین امنیت این انتخابات گماشته شدند.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون میشنوید که رسانه های پاکستانی گزارش دادند که کابینه این کشور مهلت اقامت بیش از 1 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را برای 2 ماه دیگر تمدید کردند. ای که مهاجرین افغان در این مورد چی میگویند در گزارش فائزه ابراهیمی میشنوید.
حکومت موقت پاکستان پس از اخراج صدها هزار مهاجر بدون اسناد افغان از این کشور، اقامت 1.3 میلیون تن آنان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است. رسانه پاکستانی خیبر نیوز با نشر این خبر گفته است که بر اساس تصمیم کابینه حکومت موقت این کشور، مهاجرین فاقد اسناد افغان می توانند تا پایان مارچ 2024 در پاکستان بمانند. خیبر نیوز گزارش داده که این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارت امور سرحدات پاکستان گرفته شده است. در همین حال عبدالجبار تخاری، کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی، نیز به رادیو آزادی تایید کرد که حکومت موقت پاکستان مدت اقامت مهاجرین فاقد اسناد افغان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است.
از ماه اکتبر 2023 در خلاف افغان ها خیلی مشکلات زیاد بود. بسیار افغان ها گرفتار شدند و بسیار افغان ها از پاکستان اخراج شد و بسیار افغان ها به رضای خود پاکستان را ترک کردند و الان حکومت پاکستان اعلان کرده که تعداد 13 لک یا 14 لک افغان مهاجرین که در اینجا زندگی میکنه که قانونی دست و اجازه نداره، آنها میتونند که 2 ماه دیگر هم در پاکستان باشند.
این در حال است که برخی مهاجرین فاقد اسناد افغان در پاکستان میگویند که در کنار نداشتن ویزه و دیگر اسناد اقامت، آنها با مشکلات مختلف روبرو هستند و این مهلت 2 ماهه برایشان کافی نیست. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که او و دیگر مهاجرین به دلیل مشکلات موجود حالت روانی خوبی ندارند.
مدت 2 سال است که در پاکستان مهاجر هستیم، با مشکلات زیاد مواجه هستیم و بخصوص در آخر که باعث نگرانی روحی و روانی نه تنها ما بلکه تمام افغان ها شده. تا اسناد قانونی نداشته باشی کسی خانه به کرایه نمیده. همچنان دولت پاکستانی مهلت کمی را که فرصت دادن 2 ماه دیگه این بسیار ناچیز است. از دولت پاکستان هم خواهش میکنیم کمی مهلت و فرصت بیشتر به مهاجرین بدن.
میرحمد رؤوفی، مسئول شورای مهاجرین افغانستان در پاکستان، نیز از این تصمیم حکومت موقت پاکستان استقبال میکند، اما میگوید که این مهلت کافی نیست و باید مهلت بیشتری به مهاجرین افغان داده شود. او به رادیو آزادی گفت سازمان ها و کشورهای مقصد پناهندگی مهاجرین افغان باید به پرونده های آنان توجه کنند و یا هم در گرفتن اسناد اقامت پاکستان با آنها همکاری کنند.
تمنا داریم که کشورهای مهاجرپذیر، تمنا داریم که سایر نیازها هم دست به کار شود و در حل مشکل مهاجرین افغانستان در پاکستان یک تصمیم خیلی واضح، انسانی، اسلامی و غیره بگیرند تا این مشکل ما حل شود.
او میگوید با این وجود مهاجران افغان در منطقه بی 17 اسلام آباد اخیراً از آزار و اذیت توسط پلیس پاکستان به این شورا شکایت کردند. این در حالی است که پیش از این حکومت موقت پاکستان شمار مهاجرین فاقد اسناد افغان را 1,700,000 تن اعلام کرده بود و روند اخراج آنان را در اول نوامبر سال 2023 آغاز کرده بود. کنسولگری حکومت طالبان در پاکستان گفته که تنها 600,000 مهاجر در 3 ماه گذشته به گونه اجباری و یا داوطلبانه از پاکستان به افغانستان عودت کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.